اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. برای جمع بین این دو مطلب که ممکن است دو شیئی معیت داشته باشند از یک جهت و تقدم و تأخر داشته باشند از جهت دیگر، ولی مثال ساده ذکر بکنیم تا به اون تحلیل عقلی برسیم. در هر مسئله حرکت ید و مفتاح، حرکت ید و انگشتر که دو متحرک است، دو حرکت است، یکی سبب است دیگری مسبب، اینها میگویند معیت زمانی دارند و تقدم رتبی. این دستی که حرکت میکند، کلید دست با دست حرکت میکند، انگشتر دست با دست حرکت میکند، اینها در یک زمان این دو تا حرکت حاصل است، اما حرکت انگشتر متأخر است رتبتاً از حرکت دست. این مثال در باره او موثرم به شرح زن، او هم همینطور است. دو تا قانون در علیت و معلولیت است که به این دو مطلب میپردازد. یکی این که علت و معلول انفکاک ناپذیر، یعنی وقتی معلول موجود است علت واقعا موجود است. این رو میگن معیت در اصل وجود، نه در حد خاص. یکی هم میگن علت ذاتاً متقدم بر معلول است، که تقدم علت بر معلول یکی از تقدم‌های معروف اشکان است. بنابراین چون اینها دو چیزن و دو حیثیتن جمع پذیرن، اگر یک جهت بود یک حیثیت بود، البته یک شی از حیثیت واحد هم مع باشد هم متقدم، یا هم مع باشد هم متأخر، جمع نمی شود. اما وقتی دو حیثیت باشد جمعش ممکن است، نظیر میشه در مثال گفته شد. برهان برای آن است که مرتبه وجود عین وجود است، یک جامعه مشترک هم دارند. اون جامعه مشترک در باره هر دو هست. علت موجود است فی رتبتین، معلول موجود است فی رتبتین، هما موجودان معن بالمعنى الجامع. یعنی انفکاکی نیست که مثلا علت در یه زمان باشد معلول در زمان دیگر، اینطور نیست. هر دو فرض کنید زمانی هن. هر دو که زمانی هن. درجه وجود علت عین اوست و مقدم، درجه وجودی معلول عین اوست متأخر، اما هر دو زمانن با هم. معینت
را در مورد اینکه علیت و علت از افراد زمان بیرون باشه،
بله، یا معیت دهری دارن یا معیت سرمدی دارن. بسیار بله، در دهر معیت دارن، همون دهرم چون مراتبی دارد، مرتبه علت مقدم بر مرتبه معلول است.
وقتی که
معیت وجود در
این پذیرفته شد،
آخه در
مرتبه
که
این وجود علت چیزی جز خود این علت نیست. اگر ما یک نحوه تفاوتی بین این دو تا عنوانی
تونستیم بپذیریم، الان در همون زمان که مثال است این مقدار بیشتر توجه کنید تا مثال برسیم. حرکت دست مطلب اول، حرکت انگشتر مطلب دوم، هر دو زمانی هن مطلب سوم، معیت دارن در زمان مطلب چهارم، تقدم حرکت ید درجه وجودیست مطلب پنجم، تأخر حرکت انگشتر مطلب ششم، در ده در زمان همه این طورن، تو دهرم همه این طورن، تو سرمدم همه این طورن، موجود طبیعی این طوره، موجود مثالی این طوره، موجود عقلی این طوره.
درجه زمانیش را وقتی
نه درجه زمان که نه، این درجه وجودی که حرکتی دست سبب حرکت انگشتر است، اون رتبه وجودیش عین اوست، اما هر دو در مرحله زمان هن، موجود زمانی و طبیعی هن. در وعاء ده زمان هر دو با هم هن، تفکیکی ندارد.
یک شیء از اون زمانی که یک شیء چطور میشه دو حکم مخالفه؟
آخه جهات، بله جهات فرقا داره. یک شیء مقدم است بر شیء مؤخر، از شیء معی با شیء، ولی که بسیط محض که نیست که. الان همین زید از پدرش متأخر است، از فرزندش متأخر، متقدم متأخر، بر فرزندش متقدم است، با برادرش محمدیت داره. خب عرض کنم که برسیم به مسائلی که در این ورق مرقوم شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. برهانی که اقامه می شود بر وحدت شخصی از راه عدم تناهی واجب تعالی است. واجب تعالی موجودی است غیر متناهی، این سراغ است، و موجود غیر متناهی جا برای غیر نمی گذارد، این کبرای قیاس. پس واجب جا برای وجود دیگر نمی گذارد این نتیجه. صغرای مسئله هم باید روشن بشود و کورای قیاس هم باید تبیین بشود. صغرای مسئله که واجب تعالی موجودیست غیر متناهی، این باید عدم تناهی مشخص بشود که از چه جهت غیر متناهیست. تو بحثای طبیعی غیر متناهی رو مشخص کردن که گاهی غیر متناهی شدیست، گاهی مدیست، گاهی ادی. غیر متناهی شدی و مدی و ادی رو اینکه این تفسیر کردن. غیر متناهی شدی آن است که یه موجودی از در سرعت حرکت و مانند اون به قدری باشد که لافی زمان قرار بگیرد. میگن غیر متناهی شدی. غیر متناهی شدت. غیر متناهی مدی یعنی امتداد این شی، مدت این شی لا انقطاع لها باشد و لا حد لها باشد. غیر متناهی ادی هم این که عددش غیر متناهی باشد. اگر این کمی منفصل است عددش نامحدود است، و اگر کمی متصل است مقدارش نامحدود است، و اگر کیفیت است کیفیتش نامحدود است که بشود نامتناهی شدی. من سرعت این حرکت به قدری است که لافی زمان است. مطلب دوم آن است که غیر متناهی شدی رو گفتن مستحیل است، یعنی یه موجود مادی متحرک باشد لافی زمان، به قدری حرکت شدید و سریع است که لافی زمان باشد. خب اگر این حرکت است زمان را به همراه دارد، لافی زمان نمیتواند باشد. اما غیر متناهی ادی گفتن بنی لایقفیش درست است، اما غیر متناهی که مثلا یه چیزی عددا نامتناهی باشد و بالفعل باشد چنین چیزی نیست. ولی برفرض اگه ما یه غیر متناهی ادی داشته باشیم، یعنی عدد نامتناهی داشته باشیم، در قبال این غیر متناهی عددی یه موجود معدود دیگری فرض نمی شود. اگر گفتیم الف عددش و رقمش نامتناهی است، دیگر نمی شود گفت با یه عددی است در مقابل این عدد غیر متناهی. این هم روشن میمونه غیر متناهی مدی، یعنی چیزی که امتداد دارد. این چیزی که امتداد دارد یا کم غیر قارز ذات است مثل حرک زمان و مانند آن. خب این فرضش این است که نه ابتدا داشته باشد نه انتها، منتها حالا فرار است. اگر چیزی غیر متناهی بود و کم متصل غیر قارز ذات بود، چون این زمان تابع حرکت است، اگر در ماورای اون حرکت وجودی فرض شد، ممکن است یه حرکت دیگری باشد در قبال او و اون حرکت دیگر عامل تولید زمان دیگر باشد. ولی در این امتداد دیگه ممکن نیست یه حرکت نامتناهی داشته باشیم و در همین خط غیر متناهی حرکت یا در همین خط غیر متناهی زمان یه زمان دیگر فرض بشود. اما اینکه حالا چون زمان فرار است، بعضی از قطعاتش موجود می شود و معدوم می شود، ممکن است دوباره به جای اون قطعه معدوم یه زمان دیگری بر اساس حرکتی دیگری ظهور کند، اونم مطلب دیگری است. خب پس اگر اون شیئی که مدت دار امتداد پذیر است، مدی است امتداد پذیر است، کم به متصل غیر قارزات باشد که حکمش زمان است و حکمش همین است، و اگر قارزات باشد یا در یک جهت است به نام خط، یا در دو جهت به نام سد، یا در سه جهت است به نام حجم، که این بحثش قبلا گذشت. اگر ما یه خط غیر متناهی داشتیم، خط از اون جهت که دارای طول و بعد واحد است، دو طرفش خالیه، بالا و پایینش خالیه، از چهار طرف ممکن است ما خطوط دیگر ترسیم بکنیم. این طرف اگر یه خط غیر متناهی فرض کردیم، بالای اون میشه خط فرض کرد، پایین اون میشه خط فرض کرد، طرف راست اون میشه خط فرض کرد، طرف چپ اون میشه خط فرض کرد. چون خط طول دارد، عرض ندارد و ارتفاع و عمق هم ندارد، از جهات چهارگانه اون میشه خط رسم کرد. اما اگر یه حجم نامحدود داشتیم، این حجم نامتناهی هم از در طول سطح نامتناهی، اگر به سطح نامتناهی داشتیم، سطح چون بعد دو جهت است، امتداد به مدی بودنش در دو جهت هستی که طولی که عرض، دیگر ما در طول او سطح دیگه نخواهیم داشت، در عرض او سطح دیگه نخواهیم داشت، اما در عمق او یا در ارتفاع او سطوح دیگر قابل فرض است، برای اینکه سطح فاقد عمق است، سطح فاقد ارتفاع است بماند. ولی اگر رسیدیم به یک حجم نامتناهی، یک جسم نامتناهی بود، دیگر در قبال جسم نامتناهی که طول و عرض و عمر را به نحو نامحدود داراست، نمی شود در قبال این جسم نامتناهی یک جسم دیگری فرض کرد، یا خط دیگری فرض کرد، یا سطح دیگری فرض کرد ولو متناهی. چرا؟ برای اینکه بالاخره اون خط یا اون سطح یا اون حجم محدود یه بعدی رو میطلبد، یه بعدی باید باشد که ابعاد سگانه این حجم، یعنی طول و عرض و عمق یا طول و عرض و ارتفاع اون حجم رو پر نکرده باشد، و تا اینکه اون جای خالی را اون خط دیگر یا سطح دیگر یا حجم دیگر پر کرده باشد. میموند مسئله تداخل که آیا ممکن است ما یه حجمی داشته باشیم غیر متناهی، در قبال حجم غیر متناهی یه خط محدود یا سطح محدود یا حجم محدود دیگه داشته باشیم، اینا با هم تداخل کنند. تداخل اگه به نحوه تخلخل و تکاسف و امثال ذلک باشد، این در حقیقت تداخل نیست. برای اینکه یک جسمی که درونش هواست و خالی است، ممکن است به وسیله جرم دیگری اون خلاء پر بشود، این رو نمیگن تداخل. معنای تداخل که میگن آیا محال است یا نه، برهان قائم میکنن، این است که یک بعدی باشد مشخص، یک متمکن یا مثلا متضمنی باشد در زمان بعدی یا در مکان بعدی او رو پر بکند، دو هیچ جایی به عنوان خلل و فرج نباشد این سه، اونگاه یه بعد دیگری همراه این بعد بیاید، به طوری که نه در روی او جا بگیرد، نه در زیر او جا بگیرد، نه در امام و خلف او جا بگیرد، نه در یمین و یسار او جا بگیرد، در این حال که جا هم می طلبد، در این حال که جا می طلبد و در این حال که جا نیست اونجا جا بگیرد. اگر تخلخل باشد در خلل و فرجش جاسازی باشد، این از بحث بیرون است. اگر جا نخواهد نظیر انحنا و استقامت که عارض یک جسم و حجم می شود ولی جا نمی طلبد، اینم حرفی نیست. اگر کیفیتی باشد که به اصطلاح پیشینیان بعد نمی طلبید، اونم حرفی نیست. اما یه چیزی که دارای بعد است، بعد می خواهد که باید در اون بعد قرار بگیرد و دیگر بعدی نیست، این بخواهد در او جاسازی بشود در حالی که جایی نیست، این بازگشتش به جمع بین متناقض این است. حالا تفصیل این بحث را طبیعیات باعث دارد. اینجا در حجم بعد نه، خط بعد دارد، سطح بعد دارد و حجم هم بعد دارد، منتها خط بعدش یک جانبه است، صد دو جانبه و حجم سه جانبه. خب تفصیل استحاله تداخل اجسام که مسئله طبیعی است، طبیعیات فلسفه باز دارد. اما حالا در الهیات، الهیات بحث این است که واجب تعالی موجودی است غیر متناهی. آیا واجب که موجود غیر متناهی است، در قبال این موجود غیر متناهی موجود دیگری فرض می شود یا نه؟ سؤالای مسئله که واجب موجودی است غیر متناهی، اون از این راه ثابت می شود که اگر واجب موجودی باشد متناهی، معنای وجود که البته باش علم شهودی معلوم می شود نه با علم حصولی، معنای علم حصولی که روشن است همین است که تارد عدم است، که چیزی روشن است. حقیقت وجود البته با علم حضوری باید معلوم می شود. وجود نه نظیر زمان است، نه نظیر خط است، نه نظیر سطح است، نه نظیر کم است، قابل تقسیم به جزء و کل نیست، قابل تقسیم به جنس و فصل نیست، قابل تقسیم به ماده و صورت نیست، قابل تقسیم به موضوع و عرض نیست. حقیقت وجود بسیط است، در هر مرحله‌ای که حضور و ظهور داشته باشد وجود بسیط است، وجود تقسیم پذیر نیست، اون موجود است که به تبع وجود آثار خودش ظاهر می‌کند. اون حداقل اثری که از وجود انسان دارد، اینی که او تارد عدم است. واجب تعالی صفاتش نظیر علم و قدرت و حیات و امثال ذالک عین ذات اوست. و این گونه از صفات مثلا علم واجب که عین ذات اوست، علم شهودی است، علم حضوری است، علم حصولی نیست. اگر واجب یک وجود محدودی باشد، قهرن علم او هم که عین ذات اوست بیش از ذات او نخواهد بود، علم او میشود محدود. وقتی علم او شد محدود، خارج از واجب یه چیزی فرض میشود که واجب بو عالم نیست. وقتی عالم نبود قدرت بر او هم ندارد، وقتی قادر بر او نبود خلقت مخلوق او هم نیست به حاقص بشه این چیزی هم محال خواهد. از این که علم اون عین ذات است، به علمش نامتناهی است، قدرت او عین ذات است و قدرتش نامتناهی است، حیات او عین ذات است و حیاتش نامتناهی است، معناش آن است که اگر در یه جایی حیات او نباشد موت است. و چون حیات او نامتناهی است، جایی و مرتبه‌ای و نشئه‌ای فرض نمی شود که او حی نباشد. و چون این صفات عین ذات اوست و ذات او بین این صفات است، مستاقن این همان کش مفهومن غیر همان، پس ذات او نامتناهیست، پس فالواجب و موجودن غیر متناهی. ادله نقلیه روی این عدم تناهی خیلی تکیه میکنن، مثلا تو خطبه های نهج البلاغه که من وصفه و فقط سنه و من سنه و فقط قرنه و من قرنه و فقط کذا و کذا، بعد میرسته به من عده و من عده و فقط حده، در حالی که خدا محدود نخواهد شد. و همچنین اون روایاتی که از کتاب شریف اصول کافی اون شب قرائت شد، وقتی ائمه علیهم السلام الله اکبر را تفسیر میکردن، گاهی خودشون تفسیر میکردن، گاهی از یکی از شاگردانشون سوال میکردن که الله اکبر یعنی چه، اونا میگفتن الله اکبر و من کل شی، حضرت فرمود فقط حددته یا حددته، تو تهدید کردی یا محدود کردی. عرض کرد چرا؟ فرمود برای اینکه شما شیئی در مقابل الله قائل شدی، بعد گفتی الله از دیگر اشیا بزرگتر است، و چون تهدید محال است، پس الله اکبر به این معنا نیست که الله اکبر من کل شی. وقتی عرض می کردن که معنای الله اکبر چیست، می فرمود به اینکه الله اکبر من علی یوسف، قهرن این تکبیر به تسبیح برمیگردد، چه اینکه تحلیل هم به تسبیح برمیگردد و تحمید هم از یک نظر به تحلیل تسبیح برمیگردد. و شاید سر نکته اینکه تسبیحات اربع را تسبیحات اربع میگویند، برای اینکه گرچه یکی تحلیل است، دیگری تحمید است، سومی تکبیر، اما همه اینها به تسبیح برمیگردند، روی همه اینها به تسبیح برمیگردد، با این بیانی که از این احادیث استفاده میشود. و هر تقدیر سورای مسئله روشن است که واجب تعالی موجودون غیر متناهی. ما اگر خواستیم بیرون مبرهن کنیم، باید یک کبرای کلی داشته باشیم، گرچه این کبرا ممکن است بیش از یک مستاق نداشته باشد، و این در استدلال تام با به شکل اول نرسیم، و تا یک کبرای کلی نداشته باشیم هر منطقی نیست، ولو مستاقش منحصر به فرد باشد، اما بالاخره کبرا باید کلی باشد. کبرا این است که هیچ غیر متناهی مجال برای غیر خود از سنف خود نمیده. اگر غیر متناهی خط است، در همون امتداد خط دیگر نیست و هاکسا. غیر متناهی وجودی جا برای وجود دیگر نمی گذارد، مگر اینکه اون شیء دیگر، اون دیگری با این واجب مستاقاً یکی باشند و مفهوماً متعدد. و بحث در این که واجب تعالی غیر متناهی است و در قبال واجب موجود دیگر نیست، بحث در این نیست که دو تا شیء مستاق یک مفهوم باشند، این چه این نیست، بلکه دو تا شیء هست و دو تا مستاق و دو تا مفهوم، دو شیء واقعا، یکی الف است و دیگری با. این الف و با وقتی دو شیء شدن، فرض در این است که الف غیر متناهی است، آیا در قبال الف که وجودن غیر متناهی است، فرض می شود که بایی هم وجود داشته باشد و این با متناهی یا نه؟ هم برهان مسئله. یه وقتی با وصف الف است، مثل این که علم وصف واجب است، اون از بحث بیرونه، برای اینکه اینا مفهومن متعددن مصداقن اینه. قدرت، حیات و مانند آن، اینا مفهومن غیر واجبن مصداقن این واجب. پس اینم از بحث بیرون است. اگر با واقعا غیر از الف است و الف واقعا غیر از باست، فرض دارد که الف وجود غیر متناهی باشد و در قبال این وجود غیر متناهی با هم وجود داشته باشد ولو به نحو ضعیف. خب این سه حالت دارد، دو حالتش روشن است. حالت اول که روشن است این است که اون با مصداقا عین این الف است، مفهوما غیر این الف، در این گونه از موارد یقینا جایز است، چون که ذات اقدس الا با اوصافش اینجین است، این خارج از بحث است. یه مصداق روشن دیگری داره که در طرف مقابل هست و این است که الف موجود است غیر متناهی، با یه موجود متناهی منقطع ارتباط از الف است. اسمای توقیفیه هم داره، تعیین حالا بحث دنی است که وجود دارن یا ظهور دارن. بله ظهور نفس الامری دارن، اینا نمود حقن یا بود دارن، اینا واقعا بودن یا نمودن، حالا تو باید به اونجا برسیم. خب مثل فرض دیگرش هم بیان الغی است و این است که الف موجودی باشد غیر متناهی، با موجودی باشد متناهی منقطع ارتباطی از الف، این هم جمع شدنی نیست، برای اینکه اگر الف موجودی است غیر متناهی، یعنی وجودن غیر متناهی است، معناش آن است که هر وجودی در هر نشئه در هر مرحله فرض بشود او داراست، و اگر با یه موجود جداگانه منقطع ارتباطی از الف باشد، همونطوری که با فاقد الف است، الف هم با فاقد باست، قهرن هر دو میشوند محدود، منتهی یکی از دیگری بزرگتر. این هم خارج از بحث است. بحث در این است که آیا میشود یه موجود دیگری در قبال الف که غیر متناهی فرض شد موجود باشد، واقعا وجود داشته باشد، به طوری که فردی از افراد وجود باشد، همونطوری که الف فردی از وجود افراد وجود است، منتها حالا با الف یه پیوندی داشته باشد. پیوندها همونطوری که قبلا تو اسفار مشخص فر بودن، یا به نحو کمال اول است یا به نحو کمال ثانی است، یا پیوند تو عالم ذهن است اونطوری که جنس و فصل با هم پیوند دارد، یا پیوند تو عالم خارج است اونطوری که ماده و صورت با هم پیوند دارد، یا اونطوری که عرض و موضوع با هم پیوند دارد. آیا چیزی ممکن است موجود باشد و وزان او با واجب وزان جنس و فصل باشد، وزان عرض و موضوع معروض باشد، وزان ماده و صورت باشد یا نه؟ هیچ کدام از اینها نخواهد بود، برای اینکه اینها در این تحلیل هر کدام از اونها محدوده خاص خود را دارد. یعنی جنس در تحلیل های عمیق عقلی یه محدوده خاصی دارد، اون نوبت که اون مرحله که تمام شد قلم رو به فصل میرسد، منتها اینا با هم متحدن نه واحد. صورت و ماده هر کدام محدودن در تحلیلات عقلی و همچنین در وجود خارجی، مرز وجودیشون مشخص است، منتها اینا متحدن واحد نیستن هرگز. عرض و معروض هم این چین است، هر کدام از اینها محدود خاص خود را داراست و اینا با هم متحدن، هیچ کدوم واحد نیستن. معنای اتحاد آن است که یک مرزی است بین اینها و مشترک، که این مرز پایان یکیست و آغاز دیگری. چیزی که پایان دارد یا آغاز دارد نمیتواند غیر متناهی باشد. معنای غیر متناهی وجودی آن است که اگر به لحاظ خارج است، چه در نشأه طبیعت، چه در مثال، چه در عقل، چه قبل از دنیا، چه در دنیا، چه برزخ، چه در آخرت، و اگر در نشأه ذهن است، چه در وجود ذهنی، چه در وجود علمی، چه در فهم و چه در مفهوم و چه در فهیم، چه در لفظ، چه در لافظ، چه در ملفوظ، همه و همه او حضور و ظهور دارد. جایی چیزی ممکن نیست وجود داشته باشد و اون الف که غیر متناهی الوجود فرض شد در او حضور و ظهور نداشته باشد. اونگاه ما بگویم این شیء خاص خارجی، این هم علم است هم الف، یعنی هم باست و هم الف، اینکه شدنی نیست. اگر یه چیز رو در نشأه ذهن فرض کنیم به نام فهم، علم یا مفهوم یا معلوم، الف را فرض کردیم موجودیست غیر متناهی، وقتی غیر متناهی شد تو اون فهم اول و آخر و ظاهر و باطن او را گرفته، هیچ حدی از حدود وجودی اون فهم، هیچ مرحله از مراحل وجودی اون فهم یا مفهوم یا فهمنده نیست، مگر اینکه الف همه را فرو گرفته و در رفته، جایی برای این با به نام فهم نمی‌ماند. هر روز این تحقیق میکنیم که هیچ غیر متناهی از سنخ بود دیگه، وجود دیگه و از وجود دیگه،
ولی خب وجود
ضعیف، اینه نه درجه اون لازم نیست از سنخ او هست، نه از درجه او، درجه او که خب روشن است، متناهی ها هم بر نمیدارن، ما دو تا متناهی یکی باشن که نخواهیم داشت در رتبه، این در سنخ او، یعنی در اصل وجود البته مسانخ او هستن. خب مفهوم گرچه از خارج حکایت میکند اما بالاخره معدوم نیست، یه امر موجودیست منتها در عالم ذهن وجود دارد، وجود ضعیف دارد، وجود ذلی دارد به نام ذهن. اگر یک چیزی به نام الف وجودی بود غیر متناهی، به لحاظ خارج اگر فرض بشود این نشأه طبیعت و مثال و عقل را فرو میگیرد، فرا میگیرد و در میرد. تو نشأه ذهن باشد علم و عالم و معلوم را، صورت ذهنی را، خود صاحب خود ذهن را، خود متصور ذهنی را فرا میگیرد، فرو میرود، فرا میرود و در میرود و چیز این وسط ها برای با نمیماند، که ما بگوییم با هم موجود است، منتها با الف موجود است، اونطوری که ماده با صورت موجود است، یا اونطوری که جنس با فصل موجود است، یا اونطوری که وجود رابط با طرف خود تکیه می کند. وجود رابط که به مستقل متکی می کند محدوده مستقل تمام می شود، این وجود رابط به مستقل وابسته است. صورت و ماده این چنین است، جنس و فصل این چنین است، عرض و موضوع همه اینا یا در خارج اونجایی که محمول به زمیمه است مرزشون جداست، یا در تحلیل عقلی اونجا که محمول خارج محمول است محدودش جداست. بله در تحلیل عقلی یعنی مفهوم ها از هم جدا، ولی ما اگر خواستیم در تحلیل عقلی وجود الف را که مثلا واجب فرض شد و غیر متناهی شد جدا فرض کردیم، محدود فرض کردیم، برای این مفهوم از اون جهت که حاکی از ما اداست که مفهوم است، ولی برای خودش یه وجودی دارد، اگه معدوم بود که حکایت نمی کرد، پس واقعا وجود دارد، منتها حالا وجود ضعیف. اگر چنونچه اون این وجود ضعیف را نداشته باشد این در تحلیل، معلوم می شود که متناهی است. خب این بله، چون غیر متناهی است این رو هم باید داشته باشه، نگه مثل این را. حالا دوباره برمیگردیم قانون بسیط الحقیقه، میبینیم فلسفه را میوز میکند. تا کنون این بود که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، این حرف رو می زدن، اما اونجوری که تو ذهنشون این بود که بسیط الحقیقت کل الاشیاء ای کل سنخ الاشیاء، اما اشیاء فراوانی هم هست سنخش داراست نه خود اونها. الان که ثابت شد اگر غیر متناهی باشد خودش باید دارا باشد نه سنخ اونها، قهرم برهان بسیط الحقیقه هم سبقه دیگر می گیرد. بیرون شد دیگر، خب اگر اون داخل فی الاشیاست، بسیار خوب، اگر او داخل فی الاشیاست، اگر وجود رابط یا این فهم رو که وجود ضعیف ذهنی است، اگر او داخل در اشیاست، شما برای این فهم، برای این مفهوم، برای این صورت ذهنیه، هر مرتبهی، هر شأنی، هر چیزی فرق بکنید، او آمده تک تک اینا را فرا گرفته و در رفته. بله و در رفته. نه اگر اشیا اگر چنون چه در نمی رفت می شد بالممازجه، اما همه را فرا گرفته و در رفته، پس من میشه چیزی برای همه نمی مونه.
موجوده و
نه این معنیش نیست که ما یه متناهی داریم و متناهی های دیگر داریم، اون موجود متناهی مشابه اینا را دارست. بله نه، برای اینکه اون مشابه اینها را دارد، مشابه اینها را دارد، نه عین اینها را. آها، چون نه دو طرف است. اگر این عین اینها باشه مع الممازجه این محال است، اما اگر عین اینها را داشته باشه هو الذی فی السماء اله نه فی السماء سوان و فی السماء اله. حالا اگر هو الذی، بله حالا ببینیم، بس فصل دوم اثبات کثرت است که اون هم دشوارتر از این نباشد در همین حد است که طرزی کثرت تثبیت بشود که به وحدت شخصی وجود آسیب نرساند، یک و ثانیت و مایره الاحوال هم نباشد که اون خطرش بدتر از این است. این دو. خب اگر ما گفتیم این الف همه اینها را داراست و فرام میگیرد و فرو میرود و در میرود، و از شما چیزی برای بانی میمونید. اگر با اولی دارد حوال اول اول ای رو گرفت، اگر آخری دارد حوال آخر آخر ای رو دربر گرفت، اگر ظاهری دارد حوال ظاهر ظاهر ای رو دربر گرفت، اگر باطنی دارد به شرح یزن. منتها چون حوال اول است به طور نامتناهی، همه اولها را داراست و فرا میگرد و فرو میرود بدون اینکه توقف بکند. لذا این که فهمود داخل اون فل اشیاء لا بالمازجه اونجا نمیماند، لذا هیچ کس نمیتواند برو درک بکند و هیچ کس نمیتواند بگد من حالا میخوام غرق بشم. اون اشاره شد که غرق شدن و هم محال است، برای اینکه خلایی در کار نیست. و هر تقدیر اگر ما یه موجود داشتیم به نام الف، این الف غیر متناهی بود شدتن، یعنی درجه وجودی و نامتناهی بود، به لحاظ خارج شما حساب بکنید همه شئون وجودی را این حضور دارد و ظهور دارد، اونجا هست و در میره. به لحاظ نشئه ذهن حساب بکنید این در می رود. لذا عارف اگر بخواهد او رو شهود بکند، می بیند او تو شهودش هست، تو شاهدش هست، تو مشهودش هست و در می رود. حکیم بخواهد او رو بفهمد، می بیند تو صغراش هست، تو کبراش هست، تو قیاسش هست، تو قائسش هم هست، تو فهمش هم هست. قبل از این که حکیم فهم را بفهمد او را می فهمد و در می رود. اگر بله اگر اشیایی بماند سخن از حلول است، چیزی نیست.
اگر این احاطه
بله نه، اون که خود مشائین هم میپذیرن و کسره تشکیکی هم میپذیرد، یعنی تعین حق البته. اگر گفتیم وجود سما یعنی تعیون از تعیونات حق، حالا شما این رو یه مقدار بازتر کنید برای تقریب ذهن. ظریف‌ترین تعبیر تعبیر قرآنی است. قرآن سراسر عالم رو آیت میدوند. این آیت میدوند یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی در فرهنگ قرآن فرض میشود که از جهتی از جهات ذهنی یا خارجی آیت حق نباشد. یه هم چیزی که نیست. یعنی آیا قرآن اجازه میدهد که موجودی که در خارج که در ذهن به لحاظ نشعه از نشعات، حالتی از حالات، وصفی از اوصاف آیت حق نباشد؟
خوب با قیومیت هم میسازه، یعنی احاطه قیومی حق تعالی بر تمام مستوا.
بله.
از اون جهت نشوندن که مستوا او رو نشوندن.
خب نه حالا میخوام از این طرف جهان بحث کنیم.
و وجود ماسوا زل و به عنوان این رفت مخل به این عدم تناهی نیست.
وحل بر این تنهاییست. چرا؟ برای اینکه اگر یه وجودی واقعا باشد، واقعا وجود باشد ولو ضعیف، یعنی معنای موجود بر او هن بشود، نه اسناد در مجاز. یه وقتی میگیم رودخانه جاریست، نهر جاریست، این اسناد مجازیست. یه وقتی میگیم آب جاریست، این اسناد حقیقیست. اگر ما گفتیم عالم موجود است یا عرض موجود است یا سما موجود است، اگر اسناد الی ماه و له باشد، یعنی واقعا اینها وجود دارد، حالا ولو ضعیف. اگر واقعا وجود داشتن، اون دیگر نمیتواند همه این را فرا بگیرد و در برود، چون اگر همه اینها را فرا گرفت در رفت، چیزی برای این نمیموند.
احاطه قیومی داره
بله البته، چون اگر خود این بود که میشد متناهی. اگر احاطه قیومیه دارد به همه شئونش و دیگر یک شی مصداق برای دو شی نخواهد بود که بگویم هازا الف و هازا با، یه وقت است که تعدد مفهومی است و وحدت مصداقی، این درست. یه وقتی نه، میخوام بگیم نه، واقعا الف موجود است، با موجود است، دو تا موجودن، دو تا مصداقن، همونطوری که مفهوم دو تاست، منتها یکی به دیگری متکی. باشه، اگر چنین چیزی شد، ولو یکی ذل محض باشد، رابطه صرف باشد و دیگری قوی، در چنین فضایی حتما الف محدود است. چرا؟ برای اینکه الف محدش اینجا دیگه بر این شی، بر این وجود،
چون نقص اون نیست.
بله، بر نه تنها نقص است این نیست، این واقعا موجود است. او همه چیز را داراست، ولی این هم واقعا موجود است. چرا؟ اگر عین رفت شد، اگر عین رفت شد، معنیش این است که لهو وجود حقیقی رابط. پس اسناد وجود به این شی به نام زمین یا به نام انسان، اسناد الی ما هو له است.
حتی حالا محیط بر این وجود هست، ولی این وجود نیست.
اون که بله، نه این که یعنی نقص این را ندارد، کمال این را دارد. کمال این را دارد یعنی مثل کمال این را دارد یا عین این کمال را دارد. عمده تصورشه، بعد واقع مشکلش تصور است.
این وجود این نواقص مخل به عدم تناهی اون نیست.
بله. نه قرص چرا؟ نه، یه وقت است که ما میخوام بگیم اون الف که غیر متناهی فرض شد مثل اینها را داراست، سنخ اینها را داراست، وگرنه اینها سر جا خودشون هستن. این معنای رایج بسیط رایق است. وقتی میگم نه، الف غیر متناهی است. غیر متناهی یعنی چی؟ این داخل اون فعل اشیاء لا بالموازجه. داخل اون فعل اشیاء لا بالموازجه یعنی چی؟ یعنی شما هر شیء وجودی را که برای او فرض میکنید، وجودی که برای او فرض میکنید، هر شأنی از شؤون وجودی که فرض بکنید، او فرو رفته توش و در رفته و چیزی برای اون با نمیموند.
تداخل
بله، بله، چون بله، حالا بعد معلوم میشه اون اشیا آیت اوین، نه روابط اوین. تداخل چون وحدت و کثرت مستحیل است اینجا جمع بشه.
بله،
واقعا دو چیزن. تداخل که نیست، تعلق تدبیری است. تعلق تدبیری است، لذا یه جایی که چرا در جایی هیچ جا نیست که بدن، اما واقعا اینها دو چیزن، دو متناهی هستند.
بله،
متناهی هم هستن، تداخل ندارن. تعلق تداخل که نشد که، تداخل برای موجود مجرد که در مادی تداخلش مستحیل اصولا. تعلق یعنی تعلق، بله، یعنی این تعلق تدبیری دارد، تعلق تدبیری دارد. یه وقت است که این جسم بعد از موت هست و روح نیست. خب پس بنامشی شده داخلیسی، این تعلق تدبیری است. اونجا یه معلوم میشه که اینا تداخلی در این جسم ندارد، برای اینکه وگرنه اندل موت این جسم هست و روح نیست، روح هست و جسم نیست، فاصله پیدا میشه. همکنون که شخص زنده است، او موجود مجرد به نام روح تعلق تدبیری دارد. یه وقتی آدم، وقتی که میبینه کسی میاد میره مثلا تو کرامت های عالم غرقیم، یه کسی نمیده این 60 کیلو رو کجا جابجا میکنه، آدم اینا که میاد میپرن از جای به جایی، تعجب میکنه بالاخره کیه که این 60 کیلو 80 کیلو رو 5 6 متر جابجا میکنه، بالاخره یه موجودی سیرو پرت میکنه اینا. اون موجود مجرد این شستگیری رو داره اداره میکنه، به اون میگه بشین، به اون میگه حرف بزن، به اون به غذا بخور، بعدم تعلقش رها میکنه. نه اینکه این تو باشه، ارتباطش قوی داره، درون این نیست، یعنی تعلق تدبیری داره، به دلیل اینکه همین بدن بعد الموت هست به اون نیست، به فاصله میگیرن. خب پس من میشه متناهی هم. پس میشه که البته یه موجود مجردی به یه موجود مادی تعلق تدبیری بگیره، این درست، اما دوتا بشن یکی. فرض کنید شما روح موجودی است غیر وطن، خب پس مصداق دوتاست. اگه مصداق دوتاست دو شی هست دیگه، دو شی، دو شی که خب اگر دو شی است دیگه با غیر متناهی بود، حد دارد لابد دیگه، تا حد اولی تمام نشود نوبت به دومی میرسد. اگر دو شیئن حد دارد، بسیار خوب، اگر واقعا دو شیئن حد، چون کثرت مائز میطلبد، حد تا حد وجود دو سلطان از وجود است ها، نه بسیار خوب، اگر وجود است تا حد وجودی اولی تمام نشود نوبت به دومی نمیرسد. اگر واقعا دو تا وجود هست تا حد اولی تمام نشود نوبت به دومی نمیرسد، بلکه دو تا وجود دیگه، بالاخره در وجودی خلایی باید اون باشه که در درون او باشد دیگه، همون دیگه، بله دایره، بله سطوح، بله، چون سرش اینه که اون وسط دایره خالی است، اینکه کاغذ اون واقع رو نشون نمیده، ما داریم به تشبیه، بله، اما طوری نشه که ذهن بلغزه، جا اینجا که تو کاغذ سهد میشن جا برای دایره نیست، این در حقیقت فکر کره سرشون با دایره دارن بازی میکنن، یعنی تو وسط دایره که نمیشه دایره کشید، وسط دایره دایره است، خب همون سطح دایره خودش، خب بله؟ روح چون جا ندارد به همه شئون بدن تعلق تدبیری دارد، لذا مرزشون هم دوتاست، لذا گاهی وقتی فاصله اینجا، یعنی این را هم اداره میکند، لذا وقتی که مرگ پدید آمد مرز مشخص است، یه بدن است یه روح، میگه مادامی که زنده است میگن تدبیر دارد، وقتی که مرد میگن تدبیر ندارد. بسیار خیلی خلاص آن است، اگر دو پیدا شد، دو شی شد، واقعا دو تا مصداق شد، دوئیت یعنی کثرت با تناهی سازگار است، نه با عدم تناهی، عدم تناهی حد ندارد، وقتی حد نداشت نوبت به غیر نمیرسد، وقتی نوبت به غیر نشد مصداق غیر فرض نمیشود. شما بخواد بگید الف موجود است، با هم موجود است، این با کجا موجود است؟ باید در یه جایی که الف نباشد با باشد. نه منظور آن است که لازم نیست که بدن حد بزند، ولی تا شی حد وجودی نداشته باشد نوبت برای صدق موجود دیگر نمیرسد. در این مثال، خب در این مثال نفس چون متناهی است، وقتی که فاصله گرفت و بدن از او منقطع شد بدن میمیرد و نفس در عالم خود هست. خب بله، خب یکی بله یکی ابزار است، یکی زی ابزار، تا مرز زی ابزار تا نه اونجا را هم اداره می کند، اما اونجا که میگردد که دیگه نفس نیست، نفس که سیر نمی شود، نفس که نشست و برخاست ندارد. الان ما اونجا نشستیم داره حرف می زنیم، بدن اینجاست، روح که اینجا نیست، اونجا که می گویم نشست و قام و قعد ذهب و جاه، اونجا دیگه نفس نیست. این کل القوا یعنی در مراحل ادراکی و تحریکی شؤون او را داراست، لذا اگر این جسم یه وقت هست که نفس به همراه خود بدن می سازد و می برد، اون نه بدنیست که خودش ساخت و برد، و اما این جسم واقعا وجود دارد و بعد الموت هم هست. لیرد علیه صور، خب
با این که فرمودید در ممثل با
بله. که در تشکیک شما می‌فرمایید بر کثرت و تؤکد الوحدت.
بله حالا ببینیم. خب وحدت با کثرت در از یک سنخ که باشن مستحیله که وحدت هر چیزی با کثرت همون چیز جمع بشه. بعد کثرت لا ینقسم است، وحدت ینقسم است، و چون وحدت اقسامی دارد، کثرت اقسامی دارد، وحدت هر قسمی با کثرت همون قسم ناهماهنگ است. الف وحدت عددی دارد، با هم وحدت عددی دارد، این میشه کثرت عددی. این در این حال که کثرت عددی دارد وحدت عددی داشته باشه، این مستحیل. الحمدلله.